بسم الله الرحمن الرحیم. از خارج اصول استاد کلی 28 شهریور 1395.
سوال بپرسیم. سل تعنتن
بعد فرامش محمود سوری که اصل اشکال آقای نایمی رو جواب دادن که آما ما هم قبول داریم این حکومت رو مطار تمسط ما هم در شکل مطار رو قبول نداریم، یه اشکال جواب کشید شد، یعنی دلیل از که مندهش من خودم مطارقی نشده بگیه تمام اشکال با آقای سوری میشه که شما که جمع علم رو قبول دارید و قبول دارید که برکی از گروه به تصرفات شرعی معتبر شدن اونا رو چه میکنیم؟ آقای پوری جواب دارم ما قاعده هستیم که عدل اعتبار گروه علمیه نه زنیم. این سوال جواب مفهوم نشده.
این بخش تتمه بخش ارشاد بود، یعنی بعد از اینکه ما ثابت کردیم به اینکه خطابات حرمت عمل به زنون اینها ارشادی هستن به حکم عقل، اون وقت سخن از این میشه که جناب آقای خویی شما که اینا رو ارشاد گرفتید نسبت به این خطابات که ارشادی هستن با ادله‌ای که به دلیل شرعی ثابت شده اعتبارشون مثل خبر واحد، اینا چه نسبتی به هم دیگه دارن؟ اون باید حلش کنید که شما گفتید دفع ضرر محتمل واجبه، گفتید این ارشاد به دفع ضرر محتمله، پس ان الذن فی حد نفس مولویت درش اعمال نشد. حالا که مولویت نبوده جناب ادله اعتبار زنون مثل خبر واحد، اون وقت اونجا که اعمال مولویت شد برای اعتبار زنون، اونجا که مؤمن تولید کرده خدای متعال با تشریع خبر واحد، درست شد؟ خب اون وقت چه نسبتی بین این ادله اعتبار با ارشاد به دفع ضرر محتمل که خطاب نزن هست چه نسبتی بینشون برقراره؟ آخه میفهمید که نسبتی نیست. اونجا عمل به علم، اینجا عمل به ظنه. اونجا دفع ضرر محتمل است که مرشدون علیه ان ظنه، اینجا آنی که بهش عمل میکنیم دلیل علمی، یعنی عالم میشیم، قاطع میشیم که خدای متعال به توسط ادله قطعیه معتبر کرده ظن خاص رو، ربطی به هم دیگه نداره. چی؟
مشکل
همین چیه؟ یعنی متوهم اینجوری خیال میکنه، میگفت آقای خویی شما که میگه لا تخف ما لیس لدیک به علم ارشاد زن نیست که ارشاد به عدم مؤمن در ظرف زنونه، خب خدای متعال که زن اعتبار کرده، که دقت میشه عرض میکنم خدا که زن اعتبار کرد، پس چی میشه شما خدا تولید مؤمن کرد در زنونه، چرا شما میگین ارشاد به عدم مؤمنه؟ اونجا پس عمل به زن داری میکنی. اگر شما هم گفتی، خوب دقت بفرمایید، شما هم گفتی آقا عمل به زنون به هیچ وجه قابل تخصیص نیست دیگه، مگه نفرمودید؟ خب اینجا که تخصیص خورد که چیکار؟ نه میگه تخصیص خورد به خاطر اینکه شما به خدای متعال میگه با خبر واحد عمل کن، خبر واحد که عمل به زنه، که چرا شما میگه تخصیص بردار نیست؟ شما گفتی ان الذن لا یقن من الحق شیئان، ارشاد به حکم عقله، به حکم عقل تخصیص بردار نیست. اگه تخصیص بردار نیست آقای خویی، پس چرا شعار مقدس اون خبر واحد گفت عمل به زن بکنه؟ پس تخصیص خود این حکم هم شد اونه دیگه. آقای خویی میگه نه، این اشتباه نکن، اونجا تخصیص گرچه اعتبار شده زن، اما عمل به زن نیست، عمل به علمه. آفریکالله چرا؟ نه چون جل علم شد، نه نه نه، چون دلیل برای اعتبار این علمه، علمیه، نه اینکه چون مبنای ما جعل علم ها اونو کار نشته باشه دا، چون مبنای جعل علم باشه کار حل نمیکنه، باز ظنیه، علم است تعبدن، اما نه، دلیل برای اعتبار جنون باید از مسیر علم قطع حاصل بشه. بل وجدان باید احراز کنم که ان خبر واحد حجتون بل جعل شرعی، معدای خبر واحد ظن نیست، نه دلیل اعتبار ظنی باشه. پس بنابراین اون قاعده تخصیص نخورد، قاعده گفت آقا عمل به زن مؤمن ندارد تخصیص نخورده، حتی در خبر واحد تخصیص نخورد. پس چیه؟ ما عمل به خبر واحد را عمل به زن نمیدانیم، عمل به علم میدانیم. چرا؟ چون دلیل برای اعتبارش علمه.
اون دلیل
معدا کار داشت؟ اون آقا اینجوری آیه دیگه، اون آقا اینجوری فکر میکرد که شما میگین زنون به معنی معدا ای طریقین قابل اعتماد نیست دیگه، اگه قابل اعتماد نبود چرا به خبر واحد شما عمل کردید و میکنید؟ میگه آقا جان عمل به خبر واحد عمل به معدای زن به معنه زنون نیست، و حواستون جمع باشه، عمل به اون دلیلیست که قطعیست و یدل علی اعتبار خبر الواحد. بنابراین حکم مرشدون علیه ما که عدم تعمیم در ظرف زن باشه هیچ خلل درش وارد نشد، تخصیص هم نخورده. جان
دلیل ازدواجش
گرفت های نباتی؟
دلیل ازدواجش میشه در حال این رو از زن بودن خارج که نمی کنه. ما چی گفتیم؟ قاضی عقلی چی میگه؟ قاضی عقلی میگه آقا زنون
آره
چی
بگه؟ یعنی عقل مجلل اگه داره
چه
بود؟ قاضی عقلی
قابل اصطلاح باریکالله
مؤمن نیست.
من از شما سوال مرای خویی این دلیل چیزش اعتبار علمی باشد هست خود این نه هست یا نیست؟
بله
نه پس علال قاعده با اون مسئله قاضی عقلی شما رو نمیتازه. دلیل اعتبار علمی بودن که خبر واحد از زنی بودن کارش نکرده
معدای خبر واحد زنی قبول داره
در هر حال با اون که شما میگیدیم قاضی عقلی آبیت تصمیم بود نمیتازه.
ببینید ما چی گفتیم؟ آقای خویی حرفش اینه جناب آقای خیرآبادی مرشدون علیه به خطاب نهی از زن چیه؟ عدم امنیت در ظرف وجود زن. این نمیگید تحمیل نداریم دیگه، اقدام نکن به چیزی که تحمیل برش نیست. این عدم امنیته، عدم مؤمنه. این گفته مرشدون علیه خطاب نهی از زنونه. این مرشدون علیه ما گفتیم قابل تخصیص نیست، این نزدن تخصیص بردار چرا نیست؟ چرا اصلا مرشدون علیه حکم اول احکام ارجن تخصیص بردار نیست؟ خب این قبول کردید اون وقت وقتی که خبری ما دو تصدق عادل و عدله قطعی آمدن گفتن خبر واحد معتبره، با وجود این که مجرور خبر واحد زنی هست، اون وقت ما داره عمله به زن داره میکنیم و چرا بگیم تخصیص بردار نیست؟ تخصیص خورد که به جهل شرعی. آقا محمد که عزیز من این تخصیص این نیست. چرا؟ چون در ظرف اعتبار خبر واحد گرچه به معجزای زنی که داره معتبر شد اما تعمیل به خاطر زنش نیست، به خاطر علمه. یعنی خبر واحد دو حیثیت داره، علم دلیل اعتبارش، زن معجزاش. خب پس یکی زن داره به معدا قبول داریم کاشفیت زنیه، اما دلیل برایش قطعا باید علمی باشه، درست شد؟ خب سوال اینه اگر ما بتوانیم توجیه کنیم اخبار آحاد را، بگیم آقا در اخبار آحاد که ما مکلفیم به عمل به اخبار آحاد، عمل به زن نمی کنیم، عمل به علم می کنیم. چرا؟ چون دلیل برای اعتبارش علمه. بله شما امنمن از چون جای مورم ها خیلی آبادی امنیت از چی حاصل شد؟
ما میگم ما میگم مرشدون علیه خطاب از رسول آقا زن قابل عقلی این نظر لا یوم این نظر بشه زن قابل عقلی
جنس زن جنس زن
اصلا زن قابل ملاد
باید جنس زن
یعنی زن قابل ملاد این هر چی میگه زن و ما و زن ما هم میگه چرا؟
خب یکی شما داری که امنیت نیست در دیگه همه
زنی
نه همش نیست
مگه
چی دیگه هم باشه؟ ما همونیم باید باید
باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید باید حق ندارن. حق ندارن چرا؟ به خاطر اینکه بابا جان میگه شارع اعتبار کرده، من ادله قطعی پیدا کردم برای اعتبار شرعی، چرا شما منو تقبیح میکنی؟ دیگه حق تخصصا خارج میدونه. چطور اگر عمل به قطع وجدان میخواستن خبر واحد ولش کن، من قصد پیدا کردم به معدای حق داشتم شما تقبیح بکنی، میگه خود چرا تخصصا از قاعده خارجه، چرا به من تقبیح میکنی توبیخم میکنی؟ پس میتواند، حرف اینه، امکانش هست همینقدر که بتوانیم توجیه کنیم و تحلیل ما در اعتنای به اخبار آحاد به دلیل اعتبار باشه، همین کافی در رفع اشکال. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. بقول آخوندا که این جمعیت این صلوات خلاصه امروز افتخار داشتیم که ما ارجنوندی رأس ساعت اومد، شوخی نیست.
خب این بحث انسان رو تمام بکنیم. وارد ما عرض کردیم که کل بحث آقای کویتی اسمع افهم، در سوال کمت شما که کل بحث اخبار آحاد همه بحث زنون رو جمع کنید تا برسیم به اصل عملیه، دو تا محور بیشتر نداره کلش. یه بحثش این بود که شک در حجیت مسابقه است با علم به عدم حجیت، این انشاءالله امروز خلاص میشیم ازش. بحث بعدی پس مقتضای قاعده بود، بحث اول بحث مقتضای قاعده در ظرف شک، یک. دو، ظنون خاصه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که ثابت نبودیم که مقتضای قاعده این است که در ظنون اعتباری به ظنون نیست، مؤمن نداریم، امنیتی برای اقدام به ظنون نداریم، اونجایی که آقایون اومدن بعضی از ظنون رو از تحت این قاعده اخراج کردن، تک تک اینا رو باید بررسی کنیم. مانند ظواهر، خوب دقت بفرمایید، من فهرست عرض میکنم. مانند ظواهر که ظنی هست، یک. مانند قول لغوی، دو. مانند اجماع منقول، مانند خبر واحد. تقریبا این چهار تا ظنونی که ادعا شده است که بهش برسیم دیگه، ادعا شده است که در این چهار تا ظن که اموری هستن که ظن آور هستن از تحت قاعده مقتضای قاعده خارج هستن، تقریبا اینو باید بررسی کنیم که آیا واقعا از تحت خارجن یا میرن تو همون داخل صندوق قاعده و قابل اعتبار و اعتماد نیست. حالا اینا مستقلا ذکر کردن بعد منتهی میشه اعتبارش به همون خبر واحد. بله، خب اینا ظنون خاصن، تک تک اینا باید وارد شیم. اما مقتضای قاعده به تقریب سوم در تقریب سوم یه تقریب ساذج خیلی قشنگ بی دغدغه‌ای داریم. آقای کرم علی چیه؟ اینه، شک داریم، موضوع فراموش نکنید، شک داریم در حجیت، بفرمایید، شهرت فتوای، اینم گفتم اینجا بنویسم، اینم شهرت فتوای. این پنج تا رو آقایون متعرض شدن. خب شک داریم که آیه فتوایی نزد شهر مقدس به عنوان طریق برای حکم شرعی هست یا نیست، اینو دنبالش هستیم. خب استصحاب به عنوان اصل فوق در اینجا به فریاد اون میرسه. یعنی شک داریم، مشکوک چی آقای خیرآبادی؟ مشکوک اینه، نمیدانیم در مقام، دقت این نکات دقت کنید، در مقام ثبوت و جعل و تشریع شارع آیا معتبر کرده است شهرت فتوایی را یا خیر؟ این مشکوک ماست. پس اونی که مشکوکه آقای عبداللهی چیه؟ حجیته چی آقا؟ انشائی. اصلا برای شهرت فتوایی انشاء شده از حجیت املا، این مشکوک ماست، این محل به اصطلاح تردیده. خب این حالا سابقه داره. حالا سابقه چیه؟ میگه ماما قبل از شریعت، حالا ببر هر جا میبری ببر، عذری میخواد درست کنه، هر کار میخواد بکنی بکن، ما نمید، ما قطعا شهرت فتوایی اون جایی که نبود یا قبل از شریعت اسلام حجیتی براش نبود، انشای حجیتی نداشت، انشای حجیت نبود. الان شک میکنیم که آیا در ظرف شریعت رسول گرامی اسلام آیا شهرت فتوایی رو معتبر کردن یا نکردن؟ استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم عدم جعل حجیت را برای شهرت فتوایی. خیلی قشنگ و زیبا و درست آقای سمیعا؟ نماشب رو خیلی معطل نشه، نیم ساعت بسه، بشه این خوابت از من نبر. آره قبل از اسلام ببرید که راحت تر باشه. پس ما هستیم این استصحاب، این یکی از تقاریب است که پس اگر گفتن مقتضای قاعده عدم حجیته یعنی چی؟ مقتضای قاعده مقتضای استصحاب، استصحاب دامی که قبلا نبود الان نیست دیگه، تمام شد. این تقریب به این تقریب آقایان اشکال کردن. حالا اشکال شما مطالعه کنید که درسته یا درست نیست. این تقریب را به دو نحو اشکال کردن. از مناقشه در تقریب سوم مرحوم نائینی تمسک به استصحاب را و اعتنای به استصحاب را برای این که ثابت کند که در ظرف شک در حجیت شهادت فتوایی شهادت فتوایی قابل اعتماد نیست، این تمسک ناروا دانستند. می‌فهمند که یا یک تحصیل حاصل، دو لغویت. دو اشکال اصلی است که این دو اشکال رو بایستی ما دفع کنیم تا به این مقتضای قاعده ایشون برسیم. حالا خب ارسلت خدمت شما که اما اشکال تحصیل حاصل، ببینید اگر یاد شریف حضرات باشه که هست، حتما تو تقریب نخست آقای احمدی، تقریب اول، در تقریب اول چه کار کردیم؟ مجرد جهل را و شک را کافی دانستیم. در چی آقا؟ در عدم اعتماد به زن. و گفتیم شک در حجیت مطابق است با علم به عدم حجیت. این تقریب اول که همه قبول کردید دیگه. خب شما با جریان اجرای استصحاب در حجیت انشائیه به چی میخواد برسید؟ به این میخواد برسید که آقا در ظرفی که من نمیدونم، من مجتهد نمیدونم که آیا میتوانم در مقام افتا تمسک کنم به شهادت فتوایی، نمیشه تمسک کنم. چرا؟ چون مستصحب ما حجیت انشائی است. الان نمیدونم انشاء است یا نیست، میگم انشاء نیست، برای من قابل اعتماد نیست. خب آقای نائینه میگه آقا جان ما تعبد اونی که بلوجدان حاصله، شما داری رنگ تعبد بهش میدیم. ما بلوجدان رسیدیم به این که مجرد شک مساوی با علم و قطع به عدم حجیته. این امر وجدانی، شک بردارم نیست، ثابت کردم این رو. چیزی که به محصولی که بلوجدان بهش رسیدیم، رسیدیم به این که حجیت در بین نیست، باز میخوای اینو برمت تو بادی تعبد بگه حجیت نداره؟ این که تحصیل حاصله، که این ارده انها تحصیل حاصله، این دیگه پسترین نوع تحصیل حاصله. چرا؟ چون اگر مثلا یه تعبدی بود و بعدا بلوجدان درست میکردیم، میگفتم خواهیم بلوجدان بالاتر از تعبد یه تحصیل حاصلی هست، ولی این رنگش از اون پررنگتره. یا هر دو اگر مثلا تعبد بودن حرفی نبود، اما چیزی که محصول وجدانی داره، یعنی خیار چی میگن؟ بوته‌ای هست برای خیار گلخانه محبوبه. و خیار که بوده بخری خیار هست دیگه. چیزی که بلوجدان و طبیعیش هست دیگه نباید پناه ببری به گلخانه ای. تعبد تمسک به استصحاب یعنی تمسک به آثار گلخانه ای، آثار وجدانی سم نخورده هست. اینو میگه مصرفش کن. چی؟ حالا برسیم. فعلا ما کسانی هستیم که خود نائینی از کسانی است، یا هر کسی که اومد تمسک کرد از کسانی است که اون قبول داره. پس مرحوم نائینی میگه بابا جان تمسک به اسم غلط هست، چون این از انها بسیار بد تحصیل حاصله. چرا؟ چون اونه که محصول وجدانی بوده داره اینو به تعبد تبدیلش میکنه. این غلطه دیگه، این معنا نداره. این یکی. اشکال دومی که میکنن، میگن که آقا شما به توسط، خوب دقت بفرمایید، شما به توسط تعبد استصحابی چیکار میکنید؟ احراز میکنید، بگید عدم حجیت انشائیه را توسط استصحاب. این چیزی که شما بهش میرسید. خب عزیز من، شما در مسیر اثری که دنبالش بودیم، بگید اسناد و اسناد به نظر آقای خویی و همینچنین تنجیزه و تعذیب به نظر دیگران، این اثر مترتب بر شک در حجیت بود. اگر شک در حجیت پیدا شد، اون دو اثر که عبارت حرمت اسناد و حرمت استناد بود، به مجرد جهل و شک در حجیت حاصل بود. خب شک داشتم دیگه، هیچ دیگه نگفتم، خب دقت کنید، اشهاد آقای عبداللهی دارم حرف شما رو رد میکنم. ببینید، در مرحله نخست میگفتیم شک مطابق با علم عدم اعتماده، بنابراین اونی که بالوجدان حاصله که علم به عدم حجیته، به تعبد میخواد حاصل بشه، این غلطه. در این مرحله میگیم آقا جان، دوتا اثری که تصویر کردیم، اسناد و استناد، معلول نفس الجهله. به موجب که جهل پیدا کردی، اسناد ممنوع خواهد شد. حالا که اینطوری شد، قهرن اگر شما بخواهید چیزی که نفس وجود جهل کافیه برای تولید اوست که اسناد و استناد باشه، نفس او کافی، میخواهید به تعبد درست کنید، اون لفظ دیگه چه اثری داره؟ پس حیثیت دو اشکال با هم دیگه فرق میکنه. در اشکال اول به دنبال این بودیم که جهل و شک مطابق با علم به عدم حجیت، میگفتیم آقا پس بالوجدان معلوم است عدم الحجیت، شما میخواهید به تعبد معلوم کنید عدم حجیت رو، خب این تحصیل حاصل غلط. در اشکال لغویت میخوام بگیم اصلا ما نمیگیم معقول نیست، ما نمیگیم تحصیل حاصله، اینه نبلش کن، یه چیز دیگه تولید شد، اما چه نیازی به اون چیز دیگه هست؟ اگر نفس الجهل کفایت کنه برای اینکه شما برسید به تأمین، یعنی نمیتونید اقدام بکنید، اگر نفس جهل کافیه، چه نیازی به اینکه آقا من ذاتا احساس احراز میکنم عدم وجود، خب چه لزومی داره؟ برای چی این کارو میکنه؟ چه فایده براش مترتبه؟ نفس جهل، جهل به چی آقا؟ حجیت. همین که جهل به حجیت دارید، مثلا اثر فعلا اینو میگیم اسناد و استناد، این دوتا ممنوع شد دیگه. شما میخواید با اثر تکار کنید دیگه، این دوتا ممنوع دیگه. ها این دوتا به مجرد جهل وجود دارن. تعبد استصحابی یعنی احراز استصحابی عدم الحجیت به چه غرضی است؟ به همین غرضی دیگه، این غرض قبل از این حاصل میشه به مجرد جهل دیگه، چه دوباره داره تعبد ما تولید کنه؟ چه اثری برش مترتبه؟ بنابراین اینم چی میشه؟ اینم لغو میشه. پس اما للغویت، للغویت او لتحصیل الحاصل، تقریب مقتضای قاعده به استصحاب تقریب ناتمامی است. این دو تا اشکال مرحوم نائینی جان. یعنی نمیدونیم آیا شارع مقدس برای این زن حجت قرار داد یا نه؟ هیچ مخالفتی نداره. اون
دیگه
مسئله اولی رو قرارش اینجوری کلا شک و عدم نظر رو نسبت به معنی فعلیت نشد. نشد آیه، اینو نگفتیم ما اینجوری عرض کردیم که شک مشکوک ما، ببینید شک ما چیه فرق میکنه. شک ما این بود که شارع مقدس آیا برای شهرت فتوایی جعل و اعتبار کرد یا نکرد، این شک ما مورد انشائه. این شک ما در این که آیا شارع مقدس برای شهرت فتوایی که اعتباری صادر کرد یا نه، مطابق است با عدم حجیت فعلیه، نه این که بگیم مشکوک و معلوم یکی هم. این دانان رو بگه آقا این که ثابت کردیم، نگاه نگاه شک دانان در حجیت فعلیه، یقین دارم بعد حجیت فعلیه، اینجوری که نگفتیم ما، گفتیم شک که در حجیت انشائی است، ولی به مجرد اینکه شک در حجیت انشائی کردی، یقینا تولید میکنند عدم علم به عدم حجیت فعلیه را، نگفتیم علم به عدم حجیت انشائی را، اونم غلطه، اونم ثابت کردیم غلطه دیگه، نمیشه. پس در اون مرحله دوباره همین هستیم. خلاصه این دو اشکال خیلی سرراسته، معلومه خیلی هم هنر نکرده این دو اشکال رو کرده، خیلی سنگین هم نیست. پس اشکال اول اشکال تحصیل حاصله، ما هو حاصل بالوجدان، میخوای با تصدیق تعبد درستش کنی، این غلطه. لغویت هم دنبال این هستی که آثار مترتب کنه، آثار مجرد شک که باشه آثار مترتبه، بعد میخوای درست کن دیگه، آقا ما احراز کنیم عدم حجیت انشائی رو، چی که اسناد ممنوع، اسناد ممنوع، این قبلا بود که، خب به چی درستش کنیم؟ این دو تا اشکال. خب بسیار، اما ردش اصلا خمر شما که در رد اول که تحصیل حاصل باشه، ببینید که تحصیل حاصل غبامش اینه که اونی که قبلن، خوب دقت بفرمایید، قبلن حاصل بود همون بعدن چی بشه؟ حاصل شود. این دیگه تحصیل حاصل اینه، یعنی با هر اثر هر نکته ای که قبلا موجود بود همون ما بهش ایجاد بدید، این غلطه، این امکان نداره. اما اگر محصول ها فرق کنن، یکی خیار گلخونه ایست، یکی خیار بوته ایست، دیگه نگو که اینه اینه همه هست، دیگه نگو اونه که ما بل وجدان بوده اونو تبدیل کردی به تعبد، این حرف چه حرفیه؟ دو نوعه، دو سنخه، ربطی به هم دیگه نداره. حالا بر اساس این مقدمه چی میگیم؟ میگیم آقا اون برهانی که ما ثابت کردیم که شک مطابق است آیه شهر و صبا چی؟ با قطع به عدم، اون برهان چی رو میگفت؟ مقصود چی بود؟ بگید آباریک الله، عدم حجیت فعلیه، این مگه نبود؟ در حالی که در تعبد استصحابی اینو درست نکردیم که، شما چرا قاطی کردید؟ در تعبد استصحابی مستصحب واقع حجیت است، ما هو ثابتن به استصحاب همونه، مثل که بگم آقا آی شارع مقدس نماز جمعه را در ظرف غیبت واجب کرده یا نکرده، مستصحب همون انشای وجوب عینی بوده، در اون متیقن ما بوده، مشکوک هم همینه، همینه دیگه ثابت کردیم دیگه، تجاوز نکردم ازش که. اینجا در استثنا شما چیکار میکنید؟ میگید متیقن، بگید چی بوده؟ عدم جعل حجیت انشائیه، و این متیقن سابق ما، مشکوک ما همینه و با جان؟ نه دیگه، نه کار بهش نداریم. ببینید در مستصحب داره مرز میکنم، در اونی که به تقریب اولی که دل وجدان گفتید حاصله، اون دل وجدان محصولش قطع به عدم حجیت فعلیه بود، اونی که تو استصحاب داره درست میکنید چیه؟ قطع که نه، تعبد به عدم حجیت انشائیه هست، قطع رو هم دیگه نداره. که چی میگه آقا تحصیل حاصل یعنی چی؟ این کجا حاصل بوده؟ شما میگید تحصیل حاصله، اونی که حاصل بود فعلیته بود حاصل، نه انشائیه. انشائیه رو من دارم با کی ثابت میکنم؟ جان؟ با استاد هم ثابت میکنم. خب دقت بشه عرض میکنم، الان کسی اگر بگه آقا علم شک در حجیت انشائیه مصادق است با علم بعدم حجیت انشائیه، شما میگین غلطه، صابر کردین که غلطه دیگه، در حالی که تو استصحاب اینو میتونیم بگیم، بگیم آقا قبلا حجیت انشائیه نبوده، انشاء نشده داره حجیت داره، او حالا هم همون نیست، تمام شد، خوبه دیگه، چرا میگه تحصیل حاصله؟ تحصیل حاصله این همونه که قبلا بود، همون موقع تا شما درستش کنید و تحصیلش کنید، من تحصیل همون میکردم که من اومدم اونی که قبلا به برهان ثابت بوده حجت فعلیه بود، اونی که به صد در ثابت میشه حجت انشایی است. خیلی هم قشنگه. نشد کجایی؟ صبحانه نخوردی؟ الان دنبال تحصیل حاصلی، نه دنبال لغویت.
تحصیل حاصلی چی؟ همون اثری که قبل از جریان اتصاب وجود داشت با جنسا، همون اثر دور حاصل شد دیگه، درسته؟ میخوام بگیم ما قبل از جریان اتصاب اثری داشتیم به اسم تحت اصلاح و اصطناب، بعد از جریان اتصاب همون اثر قرار تولید بشه، این میشه تحصیل حاصل. اینه که شما اینجا فرمودید این سبب این اثره، اینه که تفاوت داره در استثناء و در حکم عقلی سبب اثره.
خب
بین سببا بله تفاوت هر چی نیست، اما نسبت به نفس اثر قبل از جریان استثناء و بعد از جریان استثناء یه چیزی که همون اثری که شما با استثناء تولید میکنید قبلا تولید شده، عدم صحت استثناء سببش قطع به عدم حجت فعلی باشه فرق میکنه با اینکه سببش عدم جعل حجیت باشه، این فهم میکنه با این عدم صحت استناد رو فهم میکنه.
خب حالا این داشته باشه تا به نکته اخیر برسیم، اشکال شما به جاست ولی پاسخ چه عرض میکنم. اصلا خدمت شما که این بس تحصیل حاصل تا اینجا قبول بکنید، بس تحصیل حاصل به لحاظ معدای استثناء و به لحاظ مقطوع که به بران اول بوده اینو هم دیگه فرق دارن، اون انشایی دونه فعلیه، تا اینجا درستش بکنیم. برسیم به مرحله بعدی. شما گفتید آقا لغویت در این لحظه به لغویت کلمه میگیم که این حل شبهه شماست. خب لغویت چه فایده درش هست؟ چند تا اشکال میکنه جناب آقای خوبی؟ دو تا اشکال اصلی میکنه لغویت. اشکال نقضن و حلن فرمایش ایشون باطله. رد لغویت میگیم لغو نیست. چرا آیا ابوزاده؟ چرا لغو نیست؟ اولا فرمایش شما اولی برای این که چیزی که قبل اینجایی شما گفتید ما قبلا داشتیم عدم صحت استناد را به این اصلاح همین ما تولید کنیم میشه لغو دیگه، چیزی که بلوجدان بوده به این میشه لغویت. ما میگیم دو تا اشکال لغوی بهت میکنیم بعد حلش هم خواهیم گفت. اشکال لغوی یک، ادله براءت شرعیه نسبت به عقلیه. دو، ادله رد بر قیاس در شریعت. آقای نائینی شما که ادعا می‌فرمایید که چیزی که بلوجدان باشه و با تعبد سر از لغویت در میاد احرازش، لطف فرمایید اصلا کتاب براءت شرعی پاک کنید دیگه، چون قبح قابل بیان هست دیگه. شما عرض و شک کردید کجا میتونه پیدا کنید قبح نباشه؟ حالا همه که تقریبی نیستن، یه نفر پیدا شد گفت آقا حق و تایی هستیم، همه آقای هم میگن چی آقا؟ براءت عقلی جاریست دیگه. براءت عقلی جاریست. خب از شما سوال میکنم جناب استاد، وجود امر بلوجدان اگر مانع از آمدن تعبد شد، چرا شما ادله شرعی رو دست مصدق میکنی آقا؟ چون بلوجدان میدونیم که تقبیح میکنن مردم اگر مولا عقوبت کن در ظرف عدم وصول. بگه چی میگید؟ چیز اصلا آقا امنیتی که آقای من گوش بده آقا اسمع گوش بده، آن چرا که شما گفتی که بلوجدان حاصله چی بود؟ تعمیم بوده. تأمین که باشه این امنیت رو عقل آورد، همین امنیت رو جناب رفع مالا یعلمون، جناب کل شهنده که مطلع، جناب کل شهنده که همون مخواد بیاره. چی مخواد بیاره؟ بس خوب شد دیگه، همین رو سیمی گفتید و همون جمعه باری کلا مرحبا بنام سلنا. بس درست شد، بسیار خیلی ممنونم، زود رسیدی به حلش. خب دو اشکال بعدی این است که آقا جان ائمه صلوات الله علیه اجمعین به تعبیر مرحوم مظفر و اصول فقه همه جناب شریف آقایان هست، نزدیک به 500 روایت علیه قیاس ما گفتن. محققین و چیو فراوان ادله رد بر قیاس. خب آقایان ائمه چرا ما زحمت کشیدید؟ شک در حجیت قیاس مطابق با علم و عدم حجیت، چرا 500 روایت براتون فهمیدید؟ استاد عزیز آقای نائینی، اگر اونجایی که بلوجدان میدونیم از عدم امنیت را جای دخالت شرعی نداره، تدخل شرعی لغوه، 500 روایت میشه لغو دیگه. با قیاس که ما شخص داره اعتبارش که شک داره اعتبارش که معنیش اینه که نمیتونه بشه استناد بدین، نمیتونه استناد فتوا شما به مستند باشه. خب عدم جواز فتوا به معدای قیاس امرون بدهیون عقلیون داره این حال 500 روایت هم شاید به ما گفت. برای چی بنده؟ شما نمی‌دونید. الان شما دیگه بابا جان عقل شما عقلا بر اساس تقریبا ثابت نمودن که از شک و فی حجیت شک ان، حتی این در عقلا شک در حجیت امر مطابق با عدم اینی که همه دون قبول داریم. یعنی شما میفهمید که پس آبالی کلا پس حتی نمیتونه فقها نمیتونه بگن آقا قیاس ممنوع هست، چرا؟ چون شارع گفته. چاره نبود که قیاس ممنوع عقل میگه قیاس ممنوعه. چرا پس این همه روایت اومده؟ حالا اجازه بده اجازه بده دیگه من بلد من بالا خون نرو. چرا این همه شاشاره گفت این حرف رو؟ به خاطر اینکه میخواد بگه رد اهل سنت بکنه، بگه آقا شما غلط کردین، این کارا رو میکنید، این کارا غلطه، این مدلول التزامی رو باید مدلول مد نظر ما. شما دارید یه حرفا میزنید دیگه، میخواد کاری کنید که ریشه و بنیان مستندیابی اهل سنت چی بشه؟ تخریب بشه با این روایات، هم شایع شیوع بدن این عدم اعتبار رو با این گفتار. نمیخوام بگم عقل شما اینه میگه، عقل میگه، ولی عقل اونو کجا بود این حرفا بزنه؟
عقل قصد به عدم حجیت واقعی و جل واقعی میرسه شر، یعنی ما با حکم عقل فقط به این میزان میفهمیم که در مقام فعلی نیست. وقتی شایع میاد تصریح میکنه در لوح محفوظ که ما اگه بشه بشیم میاد میگه در اونجا اصلا نیستیم، پس تحلیل حاصل نیست. آنچه که شارع فرمود انگر عدم جهلش در واقعه، آنچه که عقل ما فهمید ها مقام فعلیت
سنه
مکلفه به حساب عدم کاری نیست. مثل این به نفت ما در حق میزنیم؟
خیلی میگه مثال نقض برمان این کسی که ادعای لفظیت کرده مثل هم دانشه.
شما لفظیت را و تحصیل حاصل رو فقط به این نقطه بند به اثر رو بند بند کرده دیگه، از این که نبود عدول بکنید.
نفسیت به همین میزان که تمامی سولید بشه لحظه از بین میره، ما تمامی سولید
کرده اثر که هست، که اون اثره که هست، وجدان داریم به این که اسناد غلط دیگه
اثر که آره ولی بچه بیان
اصلا شما شما نه این فرما شما درسته. این فرما آقای خویی خواسته حمله حیدری بکنه، خب مجبور بود که این سلاماتی بگه که خودشون هنوز قبول داشته باشه. ببینید ادله قیاس اصلا رفتی به این بحث ما نداره، ادله قیاس اگر اصلا نقطه که بزنه دوستان بسید نقطه قشنگی، ما توی فضای قرار میگیریم که اینا برای اینکه شریعت را تعطیل کنن، باب الائمه را ببندن، اومدن بحث قیاس و سد ذرایع و نمیدونم مصالح چی و اینا رو احیا کردن ائمه، به خاطر اینکه در میان امت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان بگن آقا در ما باز، این نامه رو در ما دارن میبندن، حواستون جمع باشه. این مدالیل بسیار مهم، یعنی کنایه این مدلول التزامی این خطابات بیشتر مراد ائمه بوده، نه اینکه بگن آقا از شریعت نمی محق الدین. یعنی بابا حواستون جمع باشه، دین از ما باید بگیرید، کاری نکنید که در مراجعه به ما تعطیل بشه. در واقع توبیخ به این جهت بوده، نه فقط بخوام بگم آقا هر کسی که شک کرده علم داره بعد موجیت، ما میگیم موجیت نیست. این گفتن واسه که عقل اولا میگو تصرف ائمه، تدخل ائمه در تکثیر روایات فراوان و سخنان زیاد برای رد قیاس و راه اثرات خدمت شما که بسن راه خلاف این بود که بابا راه صحیح اینه، ما مکلفیم به تبیین احکام شریعت، نه اینا. اون مسیر شما رو به جهنم میرسونه، مسیر بیچاره میکنه. خوب دقت کنید چی عرض میکنم، اینجور نباید قیاس همیشه خلاف واقع بندازه، خیلی وقتا قیاس ما رو به واقع میرسون. باز ائمه میگه میخواست عمل نکنید، واقع از ما رو بگیرید، نه واقع از فکر قیاسی خودتون رو. اینجور نیست که بگیم آقا چون قیاس همیشه خلاف واقع میندازه پس رفت. این نکته بسیار مهمه، این تو کلمات بعضی بزرگان هست. رد قیاس فقط مد نظر این نیست که بگن آقا به قیاس به واقع نمیرسیم. چرا؟ چه شد 50 دفعه به واقع برسیم، اما چیزی که شو اصلا بنده خبر واقع بخواد به واقع برسیم، اما چیزی که اینه که خبر واقع از ما به خلاف واقع بیوتید به درک افتادیم، از ما بگیرید اون رو، اون اعتماد به عقل و فکر و اصلاً که عجز خودشونه اون راه رو نرید. ما هر واقعی رو نمیخواهیم، ما واقعی رو میخواهیم از زبان من رو امام صادق صلی الله علیه و آله دریافت کنید، نه از زبان اون آقا. اون آقا از هر مسیری مخابره به واقعا برسه برسه، مهم نیست اصلا. ما رو تعطیل نکنید، درب ما رو نبندید. این نفس نظر از لیخیاته، نه اینکه شما آمدید این علیه آقای نوینی استفاده کنید. این چه حرفیه؟ مرحوم آقای خویی نفس خود قبول ندارید. ادله قیاس، مأموریت ادله قیاس، مفاد ادله قیاس اینه. این نبود که بگیم آقا چون شما رو به خلاف واقع میندازه بس اعتماد نکن، نه آقا. این خیلی نکته مهمیه، واقعی را میخواهید، واقعی را شارع از ما اشما میخواهد که از زبان ما گرفته بشه، از مکتب ما دریافت بشه، نه از هر مکتبی. اونو نمیخوان شارع، این بوده. بنابراین این دو دیگه حمله نکن به مهمانی که لنسی به بحث ما نداره، که جهتش فرم میکنه، مفادش فرم میکنه، غرض از این تکثیر عدل فرم میکنه، تا اینو برش کنه. خب اما حل مطلب خب نقد اولیه، نقد اول بد نیست، یه نقد اول ما اینجوری میگیم، ما خواهد نه همه حرفای خودی رد کنیم، بنابراین نیست. نقد اول به این که آقا وجود ارتباط خدمت شما که قبه قابل بیان این کفایت میکنه ما رو بینیاز میکنه از ادله شرعیه که رفع ملایمون باشه. این نفس شما باید بگید آقا اون نیام بود، نباید سنجت رفت بیاد، نباید گرد کلا چند گلال بیاد، این نباید بیاد، برای چی اومده؟ لخت بگه حالا همین حلی که دارم میگم جناب آقای شهرستان همونه که تزن شایی به شما هست. حل مطلب این است که این خوب دقت بفرمایید، هم تو کلمات آقای صد اومده هم آقایان دیگه گفتن، گاهی متفصل یک نکته نیستن، این اشکالات هی به وجود میاد، هی جوش میخوره این اشکالات. ببینید نسبت بین، خوب دقت کنید، نسبت بین حکم عقل با جعل شرعی، این خیلی نکته مهمی، شاید در ذهن شریف شما همین باشه. چه نسبتی هست بین حکم شرع، حکم عقل به عنوان یک حکام با جعل شرعی؟ چه نسبتی هست؟ می فرمایند که عقل احکامش در طول احکام شرعیه هست. یعنی چی؟ ببینید بحث ما در مرحله امتثال دیگه، نه همه بحثا که داریم میکنیم آقا شک در حجیت این چیکار کنیم، میتونم من فتوا بدم؟ مال امتثال دیگه، مال عمل دیگه. پس این میشه عقل و به اصطلاح حکومت عقل در مرحله امتثال. این رو بدانید، این نکته بسیار مهمه که آقای صدر تو حقوطهای اینو تصدیح کرده، روشم اثر بار کرده. احکام عقلیه تو مرحله امتثال در طول احکام شرعیه هستن. این یعنی چی؟ به تعبیر دقیق تر بگیم یعنی معلقند بر عدم تصرف شارع. اگر عقل گفته آقا مثلا شک تری در این که حکم مولا چیست، در ظرف شک باید اعتنا بکنیم و مثلا همصد بگیم ارزام، این حکم عقل است تو مرحله اطاعت و امتثال و اسیان و اینها. احکام عقلیه تو مرحله امتثال و اطاعت و اسیان معلقن بر عدم تصرف شارع در موضوع حکم عقل. اگر شارع مقدس بیاد تو موضوع حکم عقل تصرف بکنه، حکم عقل میگه من تابع همون هستم، من دیگه از من دیگه نگیر، از اون آقا بگیر دیگه. این یعنی که توضیح بدن. ببینید شما گفتید آقا عقل همه که جهل رو نگاه میکنه میگه چی؟ عدم جواز اسناد و استناد. این حلش همه جا میخوام استفاده کنم. او جهل همین شک کافی. خب اما همین عقل رو بهش بگی آقا اگر شارع مقدس بیاد به دلیلی مثل استصحاب بگه آقا این عدم جواز استناد به جهت اینه که حجیت آقای نباتی انشای چی آقا؟ منتفی. گرچه نتیجه عقل و شرع یه چیزه، عدم جواز استناده، اما او اومده تو موضوع حکم عقل تصرف کرده. عقل میگه من که جهل ببینم میگم دیگه نمیشه استناد داد. شارع با تعبد استثار میگه آقا جهل رو میبینید و محصول این جهل اینه که شما میرسید به این که احراز میکنید به این که حجیت نیست. گرچه اثر اسناد و استناد در چه به مجرد جهل چه به مجرد تعبد از هر دو حاصل میشه، اما ماهیت حکم عقل ماهیت چیه؟ ماهیت تعلیقی است. یعنی اینجوری میگه اگه شارع مقدس اومد گفت آقا حجت نیست، همونو بگیرید. من میخواستم به همون برسم و دستم به شارع نرسیده بود، دستم اونجا نمیرسه. من میخواستم کار شما رو حل کنم، بگم در مقام عمل استناد ندید، استناد ندید، گفتم جهل کافیه. اما اگه خود اشاره بده جناب عقل من رفیق شما هستم ولی من موضوع رو درست میکنم، من میگم آقا موضوع عدم جواز اسناد و استناد عدم احراز حجیته، ببخشید احراز عدم حجیته، این که باشه شما عقلی میگیم با دست مدام نگرم منو میگم کنار دیگه، تو خود موضوع تولید کردید میگی لغو نیست نشد
میگی شک میوش شک تزدیش به علم به عدم حجیت.
نه 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 اینجوری نگید. ببینید از اول ببینید لغویت که شما میگید از اول باید ماهیت حکم عقل بررسی کنیم. ماهیت ما چیه؟ ماهیت حکم عقل اینه که جهل که بیاد به دنبالش چیه؟ به دنبالش اینه جهل داشته باشم به حجیت انشایی، خوب دقت کنید اجزای کلام من دقت کنید، جهل داشته باشم به حجیت انشایی مطابق است با چی؟ با عدم جواز اسناد به استناد، چون اینجا روشنه قبول دارم. استثناء چیکار میکنه؟ استثناء میاد بگه خود از عقل سوال کن جناب عقل، اینجایی که شما گفتید جهل داشته باشی نمیتوانی اسناد به استناد بدهی، جای تصرف و شارع هم هست، میگه بله من کاری باشم من مشکل ندارم، میگه این موضوع من دخالت کنم، بگه آقا جناب عقل من میتوانم بگویم که جایز نیست اسناد و استناد چون موضوع تو رو ثابت کردم که چیه؟ احراز عدم حجیت انشاءالله. نه نمیگه ببینید شما خواستی بگی لغبه، شما خواستی بگی لغبه دیگه، نه
لغبه
یعنی لغبه ببینید این که این یه حکمی است که دو تا موضوع داره اشکال داره، یه حکم دو تا موضوع داشته باشه، آفرین همین لغویته دارم میگم، یکی به احراز موضوع اون اثر رو بار میکنه، یکی در طرف عدم احراز موضوع اثر رو بار میکنه، دو تا حرف دیگه نه رو اشکال تنسلاته نیستی من انا اشکال لغویته هستی ما اگر بتوانیم خب دقت اون آیه بزاده ما اگر بتوانیم برای تصرف شار یک وجهی پیدا کنیم کافی برای عدم لغویته، و به همین خاطر هم میگیم که عدل برای سر لغو نیست، چرا؟ چون با عدل برای شرعی گرچه امنیت عقلی حاصل بود ولی امنیت شرعی اون امنیته میتونه استناد تولید کنه، چرا داره این آب رو میخوری؟ این شعاره به من در اجازه داد دیگه ها؟ قطعا این عدم جواز استناد،
یعنی عدم جواز استناد و استناد نیست بشاره
بره دیگه آره دیگه میگه آقا چرا؟ چون مثل که شما بجان رسید دیگه اینگه تعبیل بلش کن چرا گفت آقا شهرت فتوای حجت نیست نتیجه چی میشه؟ اصلا قصد دارید به شهرت فتوای حجت نیست، دلیل اومد عدله متواتر اومدن، خب دقت کنید مثال رو دقت کنید عدله متواتر اومدن که آقا شهرت فتوای حجت نیست چه اثری داره؟ اصلاش نگه نمیشه اسناد بسید درسته؟ خب عقل هم قبلا میگفت اما عقل احراز نکرده بودا، عقل به عقل بگه آقا شاید حجت انشایی میگه حالا بله شاید باشه ولی فعلیه رو من میگم قد یقین نه فعلیه نیست انشایی شاید باشه شاید نباشه، یه کسی بیاد انشایی درست کنه لغوه چه لغو بیادی؟ آقا یک شی از دو مسیر، آقا این آقای نحوی عالم است به ما انه عالمون یجب اکرامه، به ما انه مثلا کرمانیون یجب اکرامه، مگه اشکال داره که دو تا شی به دو حیثیت یه اثر واحد داشته باشه؟ ما یه اثر واحد نظر برام عدم جواز اسناد استناد و از دو مسیر این تولید میکنیم، یه مسیر اینه که بل بیر به توسط عقل تولید میکنیم، مسیر اینه که به توسط شرط تولید میکنیم، این چه اشکال داره؟ یعنی چی؟ اللهم صل على محمد و آل محمد که لسه اون شده
اون چه عقلی رو ایجاد کرده متفاوته.
آره.
میخوام بگم اگه خود اون موضوع رو عقل در نظر عقل هر چه بوده، شک بوده، هر چی بوده، خروجی استثناء قابل استناد شریعت نیست، اشاره نیست.
خروجی استثناء؟
بله.
بله.
خب چه فرقی
کرده؟ درست شد دیگه.
خروجی استثناء اینه که اینکه اصلا موضوع رو شارع به من بده.
آره.
شک در حجیت انشائیه رو به من بده.
شک به چی میگی؟ احراز عدم حجت میشه دیگه.
احراز عدم حجت.
خبری.
این به من نده. این احراز رو من نده. من شک داشته
باشم. شک اشاره بده میگه خود
ما رو. من همین شک خودم رو موضوع قرار بدم. خب من تصور اون چیزی که به وجدان بهش رسیدم قرار دادم. خروجیش با قانون اسلام شریعت نیست. چرا نیست استثناء؟
استثناء که میشه به وجدان نیست که تعبده که چی میخواد بفهمه؟ ببین چیه؟
خب دیگه همین که
نه شک داریم به اینکه حجت انشائیه است.
چجوری به حجت
باشه؟ استثناء میگه آقا شک داره به حجت انشائیه
استثناء معرفه. استثناء چجوری به حجت؟ شاید
اینجوری که
خب دیگه شاره امضا کرده دیگه. پس خروجی این استثنایی که موضوعش من بلوجدان هم نه از طریق شریعت بلوجدان برای خودم میبینم،
خروجی اصلا چیه؟
هر چی که هست
نه هرچی نبود دیگه. ما هم
عدم
حجیت دیگه،
عدم حجیت فعلی هست. من فهمیدم
خروجی کی؟ خروجی
میخوام استناد دارم میگم
استناد است.
خب استناد من که شما فرمودید اینجا ما قبلا نمیتونستیم استناد بدیم.
چرا چرا؟ ببینید هم جهل هم احراز عدم حجیت انشای هر دو این اثر رو دارن، ولی نگو لقبه. چرا؟ چون احکام عقلیه در طول احکام شریعت اگه خود این حسیت را عقل برای شارع قائله، اگه خود شارع بتونه در موضوع حکم عقل تصرف بکنه، شما چه اشکال داره که بگه اینجا اصلا شما که لقب میگه توسعه داره؟ چیکار
کرده؟
توسعه نداده، موضوع جهراز کرده. یه اساس به نام اسناد و استناد، اینم جایز نیست، قبوله؟ یه مطلب اینه که خود جهل اینو جایز نمیکنه. این عقلیه،
بذارشون
جهر داشته، شک داشته، آباری کلا، این عقلیه، درست شد. یه مسئله دیگه اینه که بابا جان این نمیاد، اصلا عقل نداشته باشیم، این نمیاد. خب شارع مقدس توسط اسلام میگه بابا جان قبلا که یقین داشتی که حجت نیست، الان بگه حجت انشایی نیست، باز احراز کردم عدم حجت انشایی رو. از این مسئله باز تولید میشه، باید به اینکه اسناد اسلام جایز نیست. مشکل چیه؟ چون یه هنر دیگه ای کرده اتصاب، اتصاب با تدخل در موضوع در عدم جواز ثابت میکنه.
اولی عدم جواز استناد، اولی عدم جهل من، جهل من که شد عدم جواز استناد، این شرعی نیست؟
نه
اصلا که استثاب رسیدن به این
جهت شما دن نکنه کجایی؟
استثابی که شریعت نسیر قرار داد بایی من دیگه
با استثاب من
موضوع
شما خیلی بودی شما یه مده باش در مورد
استثاب رکن وزیر شاره به من داد دیگه.
علی تو بایی الان فلان استثاب نگو، الان شما جهت هستیم،
موضوع جهنه. من عقل گفتم به سرس اینکه جهت داشتیم. خب
اینجا باید دیگه نکن باست میگم من جهت عقل که مستم نمیگه بکن که عقل عقل میگه عادی اما استثاب یعنی چیه؟ استثاب بابا عقل که دیگه
اون بحث ماشاءالله. حالا که غیر از این بحثه به اصطلاح نقد شده، ما یه پاسخ واهی نهایی نمیدیم. این که اصلا گیرم که دو تا چیز یعنی اثر واهی داشت.
بابا
اینا چی گفتی؟ لغوه بله. چه شد؟ مگه از این روی ویلیت مهنه قلبی خواهد چقدر تجمیه دلائل بسید؟
نه من اینو گفتم
دو مسیر برای تحصیل.
چه
اشکالی داری
شما
این
میگه آقا تحصیل باشه؟
چه تحصیل باشه؟ اشکال نداره.